الرحمن الرحیم. ما در اینجا سه فصل داریم، یکی تحت عنوان انقسام الحرکه به انقسام فاعله ها، یکی دیگه تحت عنوان این که غایت و مطلوب حرکت طبیعیتی، سوم در باره این که آیا مبادی حرکات مختلف در یک قابل جمع هست یا نه. این سه فصل که در سه ورق در اینجا بیان شده است، نظر به این که مطالب مهمی ندارد و مرحوم آخوند هم در اینجا یک نظریه خاصی بیان نکرده است، همون حرفهای دیگران است که بازگو کرده است با یک تغییر در جمله‌ای که در بعضی از قسمت‌ها داده است. به هر حال در اینجا مطلب مهمی نیست و ما این سه فصل را که در مجموع سه ورق این کتاب می‌شود امشب به طور خلاصه عرض می‌کنیم و بعد آقایان دیگه مطالعه کنند. اونجا تا آخر این مرحله مباحث نسبتاً مفیدی و مهمی دارد، در دو فصل آخرش به خصوص مسائل مهمی به اینها رو ما میخونیم، بیشتر برای این که به اونجا برسیم. اما فصل اول مسئله انقسام حرکت به انقسام فاعل حرکت، اگرچه ایشان عنوان می کنم که ما تا حالا درباره اقسام حرکت بحث نکرده ایم، این به این اطلاقش درست نیست. قبلا هم درباره اقسام حرکت بحث شده است، ولی قبلا درباره اقسام حرکت از جنبه های دیگر بحث شده است. مثلا حرکت به اعتبار مقولاتی که حرکت در اون مقولات واقع می شود، یعنی به اعتبار مافیه الحرکه، خب اقسامی داشت دیگه. اون پنج قسمی که می گفتیم، حرکت عینی، وضعی، کمی، کیفی، جوهری، نوعی تقسیم برای حرکت بود به اعتبار مافیه الحرکه. تقسیمی که حالا بخوان ذکر کنن تقسیم به اعتبار فاعل حرکت است، به اعتبار ما عنه الحرکت. به این اعتبار گفتن حرکت بر سه قسمت و به اعتباری بر چهار قسمت: حرکت طبیعی، حرکت ارادی و حرکت قصری، این سه قسم، و به یک اعتبار حرکت عرضی، یعنی حرکت بالعرض، که می شود چهار قسمت. به این بیان گفتند کسانی که گفتند، به این بیان گفتند که اون شیئی که حرکت می کند متحرک، یا به اعتبار این است که حرکت در خود او واقع می شود، یعنی اولا و بالذات متحرک خود او، یا نه اولا و بالذات متحرک خود او نیست، اولا و بالذات متحرک شیء دیگر است که مقارن با این است، ولی به این هم مجازن ما نسبت میدیم. اگر نوع دوم باشد، یعنی انتصاب حرکت به او مجازن باشد و به یک اصطلاح دیگر به واسطه در عروض باشد، این که به اسم میگن حرکت بالعرض، مثل این که مثلا حرکت ما در روی زمین به اعتبار حرکت زمین به دور خورشید حرکت می کند، آیا ما هم به دور خورشید حرکت می کنیم یا نه؟ خب البته ما هم میگیم به دور خورشید حرکت می کنیم، اما این ما به دور خورشید حرکت می کنیم حرکت بالعرض است. ما واقعا چون هر حرکتی عبارت است از این که یک موجود متحرک محیط خودش رو تغییر بدهد، ما محیط خودمون رو تغییر نمی دهیم،
بلکه این از زمین در مجموع خودش با توابع خودش است که محیط خودش رو تغییر میدهد. پس بنابراین نسبت حرکت به دور خورشید، اگر میگیم ما در هر 365 روز یک بار به دور خورشید میچرخیم، معنیش اینه که این حرکت زمین را به خودمون نسبت داده ایم مجازم. باز هم اینجا عرض بکنیم، اینی که اینجا میگن حرکت در عرب، اگر یادتون باشد آقای طباطبایی در بعضی حاشیه‌ها شد میگفتن اینجا را باید بگیم حرکت به طبع، نبیگیم بالعرب. ولی اون اختلاف مبنایی راجع به این که آیا واقعا در اینجور موارد ما حقیقتا حرکت میکنیم یا مجازن ما حرکت میکنیم، یعنی حرکت را زمین میکند نه اینکه ما حرکت میکنیم. این علت این که یکی این را بالعرض مینامد و یکی به طبع مینامد بستگی دارد که ما مفهوم مکان را چی تعریف بکنیم. اگر مکان هر شیء را عبارت بدانیم از اون محیطی که، یعنی اجسامی که به خود او احاطه پیدا کردند، بنابراین حرکت حقیقی نیست، حرکت مجازی است. حرف مرحوم آخوند درست است. این مبنی است که در محل خودشان ذکر کردن، چون ما که مکان خودمون رو تغییر نمیدیم، مکان ما اینجاست. من که اینجا نشستم، مکان من این نقطه زمین است و این قسمتی از دیوار و این قسمت از هوا که بر من احاطه پیدا کرده، مکان من این است. من که حرکت مکانی نمی کنم، من که انتقال از جایی به جایی ندارم، جای من ثابت است، پس من حرکت ندارم. زمین و توابع زمین است که محیط خودش رو عوض می کند، یعنی نسبتش رو با اشیایی که به او احاطه دارن عوض می کنند. پس بنابراین من واقعا در جای خودم ثابت هستم، زمین از جای خودش منتقل می شود. به این نسبتی که واقعا اولا و به ذات مال زمین است به من نسبت میدن، این مجازه. ولی اگر کسی در باب مکان معتقد شد آقا نه، مکان عبارت است از قسمتی از فضا، یعنی فضا را از اجسام مستقل دانید، خب فضا یک چیز است، اون چنان که اشراقیون میگویند فضا یک چیز است و اجسام چیز دیگر. اجسام در فضا که خودش به حد ذاته یک خلایی رو تشکیل میدهد، اجسام در فضا شناورند. من الان که در اینجا هستم در نقطه از فضا هستم، وقتی که زمین حرکت میکند من را از اون نقطه از فضا به نقطه دیگری از فضا میبرد، من را و محیطم را و همه اجسام در فضا شناورم. یعنی اگر هیچ جسم دیگری هم غیر از من نباشد، باید من مکان دارم که من یه قسمتی از فضا رو گرفتم. با حالون که روی اون نظریه اول اگر من باشم به هیچ جسم دیگری وجود نداشته باشد، دیگه من مکان ندارم اساسا. مثلا فلک الافلاک در عقیده کسانی که مکان را به نوع اول تعریف میکنن، اون مکان ندارد، این جسم محیط ندارد. ولی به قول کسانی که مکان را فضای مجرد میدونن، فلک الافلاک هم مکان دارد. پس این که اینجور حرکت را حرکت به طبع بدانیم یا حرکت بالعرض بدانیم، بستگی دارد که ما مکان را چی بدانیم و چی تعریف بکنیم، که بحثش هم در اینجا مطرح نیست. اینجا که گفتن بالعرض، پس بدانید که بنا بر اون مبناست، این اشتباه نشود. این در صورتی که ما نسبت حرکت را به متحرک بالعرض و بالمجاز، یعنی به واسطه در عروض شیء دیگر بدیم. ولی اگر که این دور نباشد، نسبت حرکت به متحرک به ذات باشد، یا این است که مبدأ حرکت از خارج است یا مبدأ حرکت از داخل. اگر مبدأ حرکت از خارج باشد، این حرکت رو میگیم قطریه، مثل این که به سنگی ما ضربه وارد میکنیم، چون ما ضربه از خارج وارد کرده این سنگ به طرف فضا بالا میرود. و اما اگر نه، حرکت به لوخلیه و طبعه باشد، یعنی حرکت نه به علت یک عاملی بیرونی باشد، به واسطه عامل درونی باشد، از عاملی از خودشه، از ذاتشه سرچشمه بگیرن. این هم باز درستن یا مقرون به شعور و ادراک هست یا نی. اگر مقرون به شعور و ادراک هست میگیم حرکت ارادی، اگر مقرون به شعور و ادراک هست میگیم حرکت طبیعی. این چهار قسمی که اینجا ذکر شده، ولی این تقسیمی که در اینجا آمده است این درست نیست. شاید خود مرحوم آخوندم در بعضی جای دیگه قبول نداشته باشه، همینجور اینجا هم مثل این که دیگه حوصله‌اش سر رفته بوده، چه جوری بوده، از کتابای دیگران چیزی همینجور نقل کرده و رفته. حقیقتش این است که اینجا تقسیمات است، تقسیمات متعدد که با یک دیگر هم تداخل میکنن. اصلا از اول اینجور باید گفت حرکت یا به ذات است یا به العرض. این تقسیم که ربطی به اون تقسیم ها ندارد. بعد هر یکی از اینها، یعنی این اقسام تداخل میکنه با یک دیگر. حرکت رو ما چه به ذات بدانیم و چه به العرض بدانیم. حرکت یا به طبع است یا به القصر. به طبع اصطلاحاً با به طبیعت دوتاست. یعنی به طبع وقتی میگن در بسیار اصطلاحات با به طبیعت دوتاست. حرکت یا به طبع است یا به القصر. به طبع یعنی که یعنی لوخویی و طبعه، یعنی اگر شیء را به ذات خود واگذار بکنیم این حرکت رو دارد، یعنی حرکت درونیست، به عوامل بیرونی ارتباط ندارد. این دیگه حرکت طبعی نه طبیعی، درست میگیم حرکت طبعی. و اگر نه عاملی از بیرون دخالت کرده است که این شیء حرکت بکند، این رو درست میگیم حرکت قصدی. و دیگه فکر میگذارم حالا عرض می کنم. و اما تقسیم دیگر این است که حرکت یا مبدأ حرکت، یا این است که مقرون به شعور و ادراک و اراده هست یا نیست. اگر مقرون به شعور و اراده نیست طبیعی است، و اگر هست در ارادی. حالا اینها چطور با یک دیگر تداخل میکنن؟ این که میگیم حرکت طبعی سوالی که ایشان کردن با حرکت قصری فرقش چیست؟ هر اینجا که طبع در مقابل قصر است به معنی ذات شیء است، لوح‌الکلیه و طبعه. اما از این که این شیء صاحب اراده باشد یا نباشد، روی این حساب حرکت های ارادی هم یا طبعی است یا قصری. چون حرکت ارادی هم یه حرکت درونی است. این حرکت درونی یه وقت هست که باز معلول یک علت بیرونی است، یعنی یک علت بیرونی دخالت کرده است در کار. یه وقت علت بیرونی دخالت نکرده. خود مرحوم آخوند در بسیار جای دیگر حرکت قصری را، همچی که فی الجمله یادم هست، حرکت قصری را محدود نمی کند به حرکت طبیعی، در مورد حرکت های طبیعی یا نقطه مقابل حرکت های طبیعی که در زی اراده ها بیده، اونجا قصری معنی ندارد، نه در زی اراده ها هم هست. انسان گاهی وقتا یه چیزی را به مقتضای ذات خودش اراده می کند، یعنی غریزه انسان چنین حکم می کند، فطرت انسان چنین حکم میکند. هر کاری را که انسان به مقتضای غریزه و به مقتضای فطرت خودش انجام بدهد، این کار طبعی انسان است. انسان خیلی کارها را انجام میدهد بر ضد غریزه و در ضد فطرت خودش، همون فطرت ارادی خودش، در این به حکم یک عامل بیرونی، یعنی یک عامل بیرونی سبب می شود که انسان موقتا یک کاری برخلاف غریزه خودش انجام بدهد، برخلاف طبیعت خودش انجام بدهد. مقرر گفتیم که مثلا انسان مثلا حتی این حرف هست، انسان به حسد غریزه خودش عادل است، ولی عواملی سبب می شود که انسان از این غریزه عدالت خودش خارج بشود، بر ضد غریزه خودش عمل بکند. عامل خارجی سبب می شود. یعنی این جور حرکات قصری ارادی. پس بنابراین حرکت قصری اختصاص ندارد به مورد اشیاء بیجان، که بگیم فقط در مورد اشیاء بی جان و بی اراده و شعور حرکت قصری هست و در غیر اونها حرکت قصری نیست. و همچنین حرکت بذات بالعرض هم همینجوره. یه حرکت طبیعی را بذات بیشه نسبت میدیم بالعرض بیشه دیگر. یه حرکت ارادی را بذات بیشه نسبت میدیم بالعرض بیشه دیگر. یه حرکت قصری را بذات بیشه نسبت میدیم بالعرض بیشه دیگر. یعنی تقسیمات متعدد است. شیء وقتی که از لحاظهای متعدد تقسیم شد، این اقسام با یک دیگر تداخل پیدا می کند. نه اینکه اینا اقسامی باشند در عرض یک دیگر، مثل اینکه انسان یا سفید است یا سیاه است یا زرد است یا سرخ. خب این تقسیم رو بگیرید. انسان یا عالم است یا جاهل، این تقسیم دیگری ربطی به اون تقسیم نداره. اقسامش هم به یک دیگر تداخل می کند. خود انسان یا مسلمان است یا غیر مسلمان، و یه تقسیم دیگری که اقسام هم به هم دیگر تداخل می کنند. این اقسام را که نمیشه همه را در یک تقسیم جمع کرد و آورد، حرف درست نیست. در حال از این بگذاریم، مسئله ای باز اینجا مطرح می کنند. می فرمایند که در تشخیص این که کدام حرکت طبیعی است کدام حرکت ارادی است، در بسیاری موارد اشتباهی نیست. لیکن اطباء یا اطبای فیلسوف، معمولا اطبایی که در مسائل که اغلب در قدمان جو بودن، اونایی که از طبیب بودن فیلسوف بودن و اکثر فلاسفه تیویل بودن، در مسئله حرکت نبض، در باب حرکت نبض دو اختلاف هست. یک اختلاف که خود عجیبم به نظر می رسد این است که آیا حرکت نبض حرکت طبیعی است یا حرکت ارادی؟ حاجی هم تعجب میکنه از این حرف که چه احتمالی که کسی بدهد که حرکت نبض یک حرکت ارادی باشد. خب حرکت نبض و حرکت قلب فرق نمی کند، بلکه وابسته به حرکت قلب است. اگر حرکت قلب و شریانها و وریدها و اینها یه حرکت ارادی باشه، این هم ارادی است. اینه کیش کسی میگه ارادی. یه بحث دیگری باز در باب حرکت نبض داشتن که آیا حرکت نبض عینی یا وضعی و یا کمی. باز حاجی اینجا اظهار تعجب میکند که این چه احتمال است که کسی بدهد که حرکت نبض حرکت عینی، یعنی اینکه نقل مکان میکند نبض، چنین چیزی نیست. بلکه اونی که فقط احتمالش داده می شود این است که آیا حرکت وضعی است یا حرکت عینی یا حرکت کمی. اونایی که میگن حرکت کمی، میگن یک عملی است نظیر عمل قلب. همینجوری که قلب انبساط انقباض پیدا می کند، یعنی کوچک می شود، حجمه کوچک می شود و بزرگ می شود، باز و بسته می شود، نبض هم انقباض انبساط پیدا میکنه. خب اگر انقباض انبساط بشه کمی، ولی بعضی دیگر میگن نه انقباض انبساط نیست. مثل این است یک سر نبض در یک جا بند باشد، یک سر دیگر نبض مثل حالتی شبیه قیام و قعود داشته باشه، مثل انسان که قیام و قعود میکنه و حرکت وضعی. خب اینها بحثی نیست که فیلسوف بکنند، این بحثی است که باید علمای طبیعی بکنند، علمای تشریح برن ببینن که آیا حرکت نبض اینجور یا اینجور اصلا قابل بحث نیست که ما به اینجا بحث بکنیم. در ذهنش هم یک بحث کردن که خیلی قابل چیزی، حرکت تنفس چطور، حرکت نفس این چطور. البته این قابل بحث است. در باب حرکت نفس بسیاری خیال میکنن که حرکت نفس حرکت تنفس ارادی نیست. این هم مثل حرکت قلب و حرکت نبض یک امر طبیعی. ولی خب ما می‌بینیم به این که حرکت تنفس در این حال بستگی به اراده انسان دارد. حرکت نبض به اراده بستگی ندارد. اگر انسان بخواهد که نبضش مثلا تندتر بزند، تندتر نمی‌زند. بخواهد کندتر بزند، کندتر نمی‌زند. بخواهد هم متوقف بکند یه دقیقه نیم دقیقه متوقف نمی‌شود. برای تنفس در اختیار انسان است. نفس چه انسان تون می کند، نفس چه کون می کند، نفس چه عمیق می کند، در یه مدت محدودی نفس خودش رو به اصطلاح می بندد. پس این مقدار در تحت اراده انسان است. کسانی که گفتن که حرکت نفس ارادی نیست، گفتن آقا انسان در حال خواب و حتی حال بیهوشی، حال بیهوشی رو نگفتن که خب کامل حال بیهوشی هم میشه،
انسان در حال خواب هم نفس میکشد.
وقتی که انسان در حال خواب نفس میکشد یا در حال بیهوشی نفس میکشد، این خودش دلیل بر اینه که ارادی نیست، چون در این وقتی که انسان خودش ادراکی ندارد، شعوری ندارد، اراده‌ای ندارد، ولی مع ذلك این نفس به اصطلاح اون حرکت خودش داره. جوابی که اینجا میدن این است که مانعی ندارد این مقدار، البته اینا برهان نمیشه، دلیل نمیشه، ولی این مقدار دلیل نیست. چرا؟ برای این که انسان در حال خواب و حتی در حال بیهوشی، انسان چنین نیست که این شعور و ادراکش و تسلط شعور و ادراک بر نفس و بر بدن به کلی از بین رفته باشد و انسان اساسا غیر مدرک غیر مدرک باشد. نه، انسان در حال خواب هم ادراک دارد، یک درجه از ادراک رو دارد و خیلی از کارهای ادراکی در همون حال خواب در حوزه بدن صورت میگیرد. بلحاظا یه سؤال معماغشی گاهی وقتا ذکر میکنن، جواب این چی؟ میگن وقتی یک کسی خواب هست شما صدا میکنید بیدار میشود، آیا اول بیدار میشود بعد صدای شما رو میشنود، یا اول صدای شما رو میشنود بعد بیدار میشود؟ اگر اول بیدار میشود بعد صدای شما رو میشنود، پس او با صدای شما بیدار نشده،
معلوم که با صدای شما بیدار شده، شما اگه صدا نکنید تون بیدار نمیشه.
اگر اول میشنود بعد بیدار میشود،
با آدم خواب که نمیشود، چطور آدم خواب؟
آدم خواب علامت خواب اینه که با بیداری که آدم خواب نمیشنود و آدم بیدار میشنود، چطور میشنود بعد بیدار میشود؟ پس چطور میشه که نمیشه؟
جواب این است که
انسان در عالم خواب هم میشنود هم نمیشنود، یعنی هم در یک درجه ای میشنود و هم در یک درجه ای نمیشنود، چون انسان در عالم خواب در یک درجه بیدار است، هیچ خوابی به تمام درجه خواب نیست. پس بنابراین این مقدارها دلیل نمیشه که انسان در عالم خواب هیچ اراده ای نداشته باشه، چون هیچ اراده ای ندارد نفس به کلی خارج از اراده ای انسان باشه. و بلکه یه وقت دیگه هم عرض کردیم یه نظریه دیگری مرحوم آخوند دارد که اصلا میگه که تمام اعمال بدن انسان حتی اعمال قلب هم یک عمل ارادی هست، که در سفر نفس در بعضی جاها گفته است ای کاش در اونجا هم این نظریه را اینجا بیان میکرد. از این دیگه بگذاریم و بریم در این فصل، ما یک بحث مهم دیگری نداریم. البته باید سوال کردن که آقا اگر حرکت نفس طبیعی باشد، پس باید که حرکت طبیعی که نمیشود مختلف باشد و تکرار بشه. خب حرکت طبیعی مثل حرکت سنگ از بالا به پایین، وقتی پایین آمد میایستد، یا حرکت هوا به قول قدما از پایین به بالا، وقتی بالا رفت دیگه میایستد. پس چرا نفس اگر حرکت میکند یا حرکتش تکرار میشه؟ جوابش اینه، میگن علتش تکرار میشه، چون قلب و جهاز تنفس و اینها همه به یکدیگر بستگی دارن و وقتی که هوای کثیف وارد خون و قلب و ریه و اینها میشود، این حرکت پیدا میشه که این هوای کثیف رو خارج کنه، بعدم هوای تازه و پاکیزه دو مرتبه میخواد وارد بکنه. این است که علتها تجدید میشود، معلول هم تجدید میشود. از این میگذاریم. اما فصل دیگر، فصل دوم، غایت حرکت طبیعی چی؟ غایت حرکت طبیعی، ببینید، در هر حرکتی غایتش رسیدن به فعلیت هست، یک نوع فعلیت هست. مثلا اگر یک چیزی بالقوه مثلا قرمز است و بالفعل قرمز نیست، میگیم این حرکت میکند به سوی قرمز شدن، حرکت میکند به سوی شیرین شدن. انسان حرکت میکند به سوی کمالات انسانی و عالی خودش، هر امر نبات حرکت میکنه به سوی کمالات خودش. در حرکت های جوهری، حرکت های کیفی، حرکت های کمی، در هیچ یک از اینها اشکالی نیست. اشکال فقط در حرکت عینی، مطابق نظریه قدما در حرکت عینی از نظر غایت طبیعت استادی. اینجا اول یه مطلبی را به طور اجمال بگم که در فصل‌های آینده میاد. بول این است. از نظر قدما در هر جسمی بلا استثناء مبدع یک میل مستقیم وجود دارد. یعنی در هر جسمی یک قوه‌ای که در اون که اون قوه اقتضا می‌کند که این یک حرکت مستقیم رو به بالا یا مستقیم رو به پایین داشته باشد وجود دارد. این نظریه است که امروز قبول ندارند، ولی علمای قدیم ما این نظریه رو می‌گفتند، بعدم درباره‌اش بحث می‌کنند. ما حالا فعلا درباره این بحث نمی‌کنیم، چون بحث خود بحث مستقیما بعد میاد. حالا این نظریه رو قبول داشته باشید، اینها معتقدند که در هر جسم از نظر طبیعت یک مبدع میل مستقیم وجود دارد و لحاظه در عناصر می گفتن دو عنصر از عناصر در اونها مبدع میل مستقیم رو به مرکز است، آب و خاک. در دو عنصر دیگر مبدع میل مستقیم رو به محیط است، هوا و آتش. توجه کردی؟ حالا این مطلب چقدرش به علم اون روز مربوط میشه، چقدرش به فلسفه مربوط میشود، باشه تا ما در آینده بعد. این مسئله یک اشکال از نظر فلسفی همین نظریه که از کدیم امروزم قبول ندارن، همین نظریه یه اشکال از نظر فلسفی برای فلاسفه به وجود آورده. بانیم شما میگید که غایت هر حرکت مستقیم طبیعی میل به پایین یا میل به بالا. میگید خاک و آب میل به مرکز دارند، آب و هوا و آتش میل به بالا دارند، یعنی میل به محدد الجهات، به بالاترین نقطه های به نقطه های عالم طبیعت دارند. اشکال این است، این غایت هایی که شما میگید غیر قابل وصوله. چرا؟ برای این که اون مرکز عالم که مرکز کره زمین باشد یک نقطه که بیشتر نیست. این چطور نقطه ایست که تمام در تمام اجسام، در تمام خاکها و در تمام آبهای عالم میل رسیدن به اونجاست، این که امکان وصول نداره. لازمش این است که مبدع میلی ما فرض بکنیم که هیچ وقت به فعلیت نمیرسد، هیچ وقت به فعلیت نمیرسد. و خود این حکما معتقدم که محال است که قصر دائم وجود داشته باشه، یعنی محال است که یک مبدع میلی در یک طبیعتی وجود داشته باشه که هیچ وقت این طبیعت، هیچ وقت هیچ فردی از افراد او به او نرسد یا اکثریت افرادش به او نرسند. قدید چطور چیزی؟ اونهایی که میگین رو به بالا میروند، مثلا شما میگید هوا، میگید حالا بگید سطح مقعر فلک، بسیار خود سطح مقعر فلک. شما میگید که آتش هم تمایل دارد که خودش برساند به سطح مقعر فلک، هوا هم این تمایل رو داره. خب هوا که هیچ وقت نمیرسه، چون هوا دون فلک ها، دون اون کره آتشه. خود آتش هم یه سطح آتش میرسد، اون همه باقی آتش ها که بهش نمیرسد. پس این چطور میشه که نمیرسد؟ این یه مشکل ایجاد کرده. بعد برای این مشکل خواستن راه حل هایی پیدا کنن. نزدیکترین راه حلی که برست پیدا کردن این است که نه، اینجور نیست، بلکه هر یک از این عناصر یک حیز طبیعی دارد، حیز طبیعی به حسب ترکیب طبیعی، نه واقعا مرکز عالم. این چنین نیست. حیز طبیعی خاک این است که مرکز کره خاک منطبق بر مرکز عالم باشد، نه اینکه تمام ذرات خاک در مرکز عالم قرار بگیرند. کره خاک، یعنی مرکز کره خاک منطبق بر مرکز عالم باشد. حیز طبیعی آب مرکز عالم نیست، بلکه مرتبه بالای مرتبه خاک است. و حیز طبیعی هوا مرتبه بالای مرتبه آب است. و حیز طبیعی آتش هم مرتبه بالاتر از اون. پس واقعا چنین نیست این حرف که هوا جهت هوا این است، میل مستقیم هوا این است که خودش رو به سطح فلک برسونه و همیشه ممنوع است، و میل مستقیم آب این است که خودش رو به مرکز عالم برساند و همیشه ممنوع است. این دور نیست. این هم تقریبا نظریه ای که خواستن در توجیه اون نظریه بگویم، سال اصل مطلب هم چندون مطرح نیست که حالا لزومی نداره درباره جزئیاتش بحث بکنیم. یه جزئیاتی هم البته اینجا لابلای مطالب هست که لزومی نداره اونها رو مطرح بکنیم. موضوع یه مطلب فقط در اینجا هست، ببخشید، یک مطلب در فصل در فصل اول یک مطلب موند که من یادم رفت اون مطلب را عرض بکنم. گفتیم که حرکت را گفتن برای چهار قسم است. این مربوط به خط پیش است. گفتیم برای حرکت گفتن چهار قسم است. تو خودمون گفتیم نه، این در واقع چهار قسم به این معنا نیست. حالا اونایی که گفتن چهار قسم، گفتن حرکت بذات بالعرب و حرکت طبیعی و ارادی و قصدی. حرکت بالعرض و بالذات، باز بالذات سه قسم، ارادی، طبیعی، ارادی، قصدی. مرحوم آخون یه حرفی دارد که این حرف حرف نوی هست. بول این است که شایسته از یک نوع حرکت دیگر هم ما اضافه بکنیم که اسم اون حرکت تسخیری. این در کلمات شیخ امثال اینها هم نیست و حرف خیلی خوبی هم هست. در باب علت معلول هم در منظومه هم باید خونده باشید. در منظومه هم هست و در خود اسفار هم هست که در باب فاعلیتها یکی از فاعلیتها را فاعلیت به تسخیر می نامند. قهرن در میان حرکتها هم نوعی حرکت ما داریم که حرکت به تسخیر است. این حرکت به تسخیر را نمی توانیم حرکت طبیعی بنامیم، اونطوری که حرکت های طبیعی را طبیعی می نامیم و حرکت زند. نمی توانیم حرکت ارادی بنامیم، اونجوری که حرف زدن برای انسان یک حرکت ارادی، بلکه یک حالت بین بین میان حرکت ارادی و حرکت طبیعی. اون حرکت تسخیری است. این این است. طبیعت به اختزای ذات خودش بسا هست یک میلی دارد به جهتی و همین جورم هست، ولی طبیعت اونگاه که با نفس اتحاد پیدا می کند، به نحوی اتحاد پیدا می کند، بسید که بدن یک نفس می شود، نفس از خودش قوایی دارد و طبیعت از خودش قوایی دارد. مثلا بدن ما، بدن هر حیوان بلکه حتی نبات، بدن انسان عبارت است از مجموعه عناصر که ترکیب شدند و در اینها خاصیت همه اون عناصر وجود دارد. همه اون خاصیت ها وجود دارد، ولی حالا که این بدن ترکیب شده است و این در این بدن نفسی پیدا شده است و این بدن متحد با این نفس شده است، نفس از خودش دارای یک سلسله قوایی هست که این قوا در این طبیعت عناصر وجود ندارد، مثل قوه تغذیه، قوه تولید، قوه نمو که در نباتات هست، قوای حسی و قوای ارادی و شوقی که در حیوانات هست، و یک سلسله قوای فکری و گرایش های عالی که در انسان هست. بدن در حالی که مرکب نفس هست، قواش متخر اراده نفس هست، یعنی طبیعت کار میکنه. الان هم در بدن ما کار هضم را، مثلا هضم را چه قوهی انجام میدهد؟ طبیعت انجام میده، یعنی یک عملی از نوع عملیات شیمیایی یا احیانا عمل فیزیکی هست
درست یک عمل کیمیایی، یک عمل فیزیکی، یعنی یک عمل طبیعی. اما یک نوع عمل کیمیایی جهتدار در یک جهت خاصی که اراده نفس، که نفس اقتضا می کند. یعنی این قوای طبیعی عمال قوای نفسانی هستند، عمال قوای نفسانی هستند، اینا دارن کار می کنند. نه این است که بگیم اونی که هضم می کند اراده نفس هست که هضم می کند. اراده که قوه هاضمه نیست. اگر اراده اگر می بود، پس باید انسان هیچ وقت معالجات انسان باید همه معالجه روانی باشد، باید معالجه پزشکی نباشد در کار. سوال این که نه معالجه پزشکی سر جای خودش هست. معالجه پزشک، معالجه طبیعی، بیماری ها، بیماری های طبیعی و پزشکی، بیماری های مادی، معالجات هم معالجات مادی. طبیعت را با طبیعت معالجه می کنند، دوا می دهند، بیماری را از بین می برند، مبارزه می کنند با بیماری. ولی در این حال یک نوع وابستگی میان این قوای طبیعی و قوای نفسانی هست. حالا ما اینجا در مقام اثبات مطلب نیستیم، چون اثباتش در جای دیگه است، همینقدر اشاره می کنم. دلیل این مطلب این است که احیانا معالجات روانی در معالجات جسمانی موثره. چرا تلقین در بیماری موثر است؟ یعنی اگر به بیمار تلقین بکنن خوب میشی، خوب میشی، خوب میشی، هر چه بیشتر تلقین بکنن و هر چه قویتر تلقین بکنن بدون شک صبح اثر زیادتری. من نمیخوام بگم تلقین اعجاز میکنه، البته در این موارد خاصی اعجاز هم میکنه، ولی در این که تلقین اثر فوق العاده در بیماری های جسمانی دارد هیچ شکی نیست. به بیمار اگر بگن خوب میشی، این کمکی میشود به قوای بدنی، این کمک از راه روحی و روانی. یعنی اگر قوای بدنی تحت تأثیر و تسخیر قوای روحی نبودن چنین چیزی نبود. اینجور نیست که شاید بعضی خیال میکنم که در اینجا روح مستقیما وارد عمل میشود و طبیعت رو کنار میزند. نه، طبیعت ابزار دست روح هست، مسخر روح هست. اینجاست که روح، روان، اراده که تمام این قوای طبیعی به نحو مرموزی در اختیار او هستن، این اون مسلط بر او و رام او هستن، تأثیر می کند که طبیعت را وادار می کند بیشتر به فعالیت و به عمل. و می بینید دیگه که این بیماری را از بین بود. برعکس اگر به بیمار بگن به این که تو می میری، اصلا دیگه خوب نمی شی، هیچ دوا دیگه در حال او اثر نخواهد داشت. یعنی طبیعت هم خودش از دست می داد. این است که روحیه میگن برای بیمار فوق العاده مؤثر است. برحال این یک نظریه است، نظریه بسیار عالی، که در بدن انسان و بدن حیوان فعالیت‌های بدنی، حرکت قلب و حتی حرکت‌های پایین‌تر از حرکت قلب، حرکت معده، حرکت کبد، فعالیت‌هایی که ابن عرض کنم در خون وجود دارد، تمام فعالیت های مادی بدن، آیا اینها طبیعی یا ارادی؟ جواب دیگه نیست که به مادی و به یک معنی هر دوی اینها. شما می توانید بگید طبیعی، ولی طبیعت استخدام شده، طبیعت رام شده، طبیعت مسخر شده یا قوه ما بود. می توانید بگید ارادی، ولی اراده‌ای که طبیعت را استخدام کرده است. توجه کردید؟ و به همین معنا اون تعبیری که حتی این اصطلاح را از قرآن گرفتن، اینها که قرآن کریم در مورد طبیعت و فعالیت طبیعت و رابطه طبیعت با ماوراء طبیعت تعبیر تسخیر رو به کار بردن. کلمه تسخیر، کلمه رام بودن، رام شدن، رام بودن، رام شدن. یعنی اگر طبیعت به خود واگذاشتنی بود یک حالتی داشت، یک وضعی داشت، اما طبیعت حالت به خود واگذاشتگی ندارد. این به خود واگذاشتگی ندارد به اینکه به زور و به قهر طبیعت را علی رغم خودش هی فعالیت بالجبر به اصطلاح نیست. یعنی بسیاری افراد توحید را، نقش توحید را، نقش ماوراء طبیعت را در طبیعت با فعالیت بالجبر توجیه میکنند. یعنی طبیعت یه جوری میخواد عمل بکنه، بعد به زور مثل یک صنعتگر که میاد روی صنعت کار میکند که بر خلاف مقتضای اون طبیعت، 100% بر ضد مقتضای اون طبیعت، یک عملی، یک نقشی روی اون طبیعت بیاد میگذاره. این جور نیست که قصر دائم و جبر دائم در طبیعت بوده، که خدا طبیعت رو یه جور خلق کرده با یه سلسله آثار، بعد مثل یه صنعتگری که هدف او با هدف طبیعت یا با هدفی که در طبیعت قرار دارد دوتاست، او میاد یه کاری علی رغم طبیعت انجام میده، مثل همه کارهایی که صنعتگرهای بشری انجام میدن. یا نه، طبیعت به شکلی خدای متعال طبیعت رو جوری خلق کرده است که قوای طبیعت رام یک سلسله قوای مدبره هستن، المدبرات امره، که از اونها حکما به سلسله نفوس تعبیر میکنن و در لسان شعر از اینها به ملائک تعبیر شده، در تسخیر ملائک هستن. اونچنان که بدن در تسخیر نفس است، چه فاعلیت بدن، طبیعت بدن در مقابل نفس، نه فاعلیت بالجبر است و نه لا فاعلیت و فاعلیت مستقیم خود روح و بدن. اینجا چقدر این نفس انسان و وجود انسان آیت است و آینه است برای شناختن عالم. به این عالم صغیر را و این عالم صغیر را وقتی انسان بخواد بشناسد، عالم کبیر را اگر بخواد بشناسد، از روی این عالم صغیر خوب میشناسد. برحال این اصطلاح فاعلیت به تسخیر که از مسائل بسیار بسیار شریف و عالی فلسفه اسلامی و در هیچ فلسفه دیگر دنیا شما این را پیدا نخواهید کرد، مسئله فاعلیت به تسخیر، حرکت به تسخیر است که اینجا بالاشاره گفتن و در جاهای متفرق مرحوم آخوند ذکر کرده است و شاید هم در هیچ جا اونچنان که باید همه مسائلش را تشریح نکرده است، ولی اصل نظریه البته مال ایشان است و این افتخار مال این مرد بزرگ و بزرگوار است. از این هم میشه اصل دیگری اینجا داریم. آیا مبادی همه حرکات در یک شیء میتواند وجود داشته باشد؟ از این میگذاریم. اصل دیگری داریم تحت عنوان این که آیا مبادی حرکات مختلف در یک شیء میتواند در آن واحد وجود داشته باشه؟ اگر از این حرکات مختلف مقصود حرکات این بیانش خودم عرض میکنم، مقصود اجناس حرکات است، خب بلا مانع است، بی حد ذاته بلا مانع. یعنی یک شیء در آن واحد حرکت جوهری داشته باشه، حرکت عینی داشته باشه، حرکت وضعی داشته باشه، حرکت کمی داشته باشه، حرکت کیفی هم داشته باشه. بله، در فلک به اصطلاح قدما حرکت جوهری مرحوم آخوند درش مانعی ندارد و حرکت وضعی هم در او هست. در فلکی که قدما می گفتن حرکت کمی معنی ندارد، حرکت کیفی هم معنی ندارد، حرکت عینی هم معنی ندارد، ولی در طبیعت همه اینها در آن واحد می کنند. بله، بعضی حرکات هست که مبدع دوتاش در آن واحد نمی تونه در شیء وجود داشته باشه. یکی که مرحوم آخوند ذکر نکرده است حق بود ذکر میکرد روی مبروی مبنای خودشون. در طبیعت امکان این که مبدع دو میل مستقیم متضاد در یک شیء وجود داشته باشه نیست. دو میل مستقیم متضاد، مثل این که بگیم در یک عنصر هم مبدع میل مستقیم رو به بالاست، هم مبدع میل مستقیم رو به پایین در آن ما. ولی این فرق کرده. یه چیزی دیگر رو تعریف کردم. آیا امکان دارد در طبیعت هم مبدع میل مستقیم وجود داشته باشد، هم مبدع میل مستدیر در آن واحد؟ یعنی در این که در آن واحد هم اقتضا دارد که رو به بالا برود یا روی خط مستقیم حرکت کند، به خط مستقیمی که اینها میگه از کردی یا رو به بالا در رو پایین. این خط افقی را قائل به اینکه یک مبدع داشته باشه به اسرائیل میشه. آیا امکان دارد در یک شی هم مبدع میل خط حرکت روی خط مستقیم باشد، هم مبدع میل حرکت روی خط مستدیر و خط منحنی؟ میگن نه. جهت لازم میاد وقتی که شی از مکان طبیعی خودش خارج باشد، در آن واحد وقت بخواد حرکت بکنه، هم بخواد به از اون جهت که مطلوبش یک هدفی است که روی خط مستقیم باید به سوی مطلوبش نزدیک بشود، از اون جهت که مطلوبش در جهت خط مستدیر باید از اون منصرف بشود. در آن واحد که نمیشود یک شی از یک شی هم به سوی او حرکت کند، هم از او فرار بکند. این که امکان ندارد. پس چنین چیزی امکان پذیر نیست. یه مطلب فقط اینجا من از خارج اضافه بکنم به اون اینه که این مطلب، این آقایان اساسا یه حرف دیگری دارن در اینجا و حق بود که اون رو تعریف می‌کردن. به اون این که اصلا حرکت مستدیر میتواند طبیعی باشد یا نه، یا همیشه حرکت‌های مستدیر یا ارادی و یا اگر ارادی نیست نتیجه دو حرکت طبیعی. یک حرکت بسیط طبیعی مستدیر امکان ندارد. اینا عقیدش این است که اگر حرکت روی حرکت مستدیر باشد، اما از این که حرکت وضعی باشد یا انتقالی مستدیر باشد، یعنی حرکتی که به دور خودش باشد یا حرکتی که در یک دایره بیضی یا در یک مثلا دایره بیضی یا دایره غیر بیضی، این رو بخواد باشد، این را میگوین امکان ندارد که یک مبید قوه طبیعی بسیط اقتضا بکند که از یک نقطه حرکت کند و بعد به همون نقطه هم بخواد برگرده. حالا حرکت های حلزونی را شما اینجا مطرح نکنید که حرکت حلزونی چطور که برگرده ولی نه به اون نقطه، نقطه دیگر. مقصودم حرکت مستدیر است که به همون نقطه بخواد برگرده. میگن که این چیز امکان ندارد. هر جا حرکت مستدیری هست، این یا ارادی مثل که انسان به اتومبیل خوب دوره ازی سر میزه، و یا نتیجه دو مبدع مختلف هست، دو علت مختلف. مثلا ممکنه دو قوه در دو جهت مختلف اثر بگذارن، منتجه دو قوه یک حرکت مستدیر باشد. توجه کردید؟ مثل این که نتیجه جاذبه و دافعه را یک حرکت مستدیر امرودی دارن. ولی به هر حال اینجا اون مسئله مطرح نیست. همینقدر تعریف کردم که امکان ندارد که در آن واحد در یک شی هم مبدع حرکت مستقیم باشد، هم مبدع حرکت مستدیر باشد. دیگه در این فصل هم یک مطلب مهم قابل ذکری نیست. اگر هم مطالبی هست، یه مطالب است که غیر مهم است و خودتون هم روی مطالعه هست درک میکنید. ما میرسیم به اول فصل 13 که تحقیق مبدع حرکت قصریه. اجمالا عرض بکنم که بحث حرکت قصریه با توجه به نظریاتی که امروز بیان شده است، مسئله خیلی مهمی که باید ما در این مسئله یک مقدار بیشتر کار بکنیم و فکر بکنیم. حالا انشاءالله میرسیم اونجا. فردا عصری این درس تعطیل خواهد بود که من نیستم اینجا، مسافرتی دارم پیش آمده. همچنان که جلسه هفته آینده اساسا من همه درس های من تغییر خواهد کرد.